الصوت.
الرحمن الرحیم.
لقه و دوم را به نام مجرده و سوم را به نام مرشحه می نامند و ترشیح هم از همین مقوله هست که قبلا گفته بودیم و با استعارات هم شما نوشتید. در اینجا استعاره مرشحه را اینجوری بیان کردند که همراه مستعار ذکر بشود یکی از صفات مستعار من، و طبق بحث تشبیه یکی از صفات مشبه به، یا چیزی که متفرع بر مستعار منه، حالا یا از صفات مشبه به ذکر بشه یا از متفرعات مشبه به. مراد از متفرع یعنی اون چیزی که نتیجه مشبه بهه، اون چیزی که فرع بر مشبه بهه با مشبه به بیان بشه. مثالش هم این آیه شریفه هست: اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اونها کسانی هستند که خریدند گمراهی را به هدایت. در اینجا ما می دانیم که فعل اشترا به کار برده می شود در باره اجناس. مثلا شما مدادی را می خرید، کتابی را می خرید، فرشی را می فروشید، ضبطی را می خرید، میکروفونی را می فروشید، ولی هیچ کس نمیاد ضلالت را بخرد و هدایت را بفروشد. پس کلمه اشتراء در باره ضلالت یا آمدن ضلالت بالهدا بعد از اشتراء این استعاره هست، و در اصل این طوری بوده: اولئک الذین اشتروا، اولئک الذین استبدلوا الضلالت بالهدا، بدل کردند، تبدیل کردند هدایت را به ضلالت. خب این درسته. انسان هدایت رو تبدیل کنه به ضلالت، این از نظر لغت درسته. مبادله کند، هدایت بده ضلالت بگیره. اگر می فرمود اولئک استبدلوا الهدایت بالضلاله، استعاره نداشت، ولی اشتراء که فرموده استعاره داره. خب حالا استعارش که روشن شد، ببینیم مستعار و من چیه، مستعار و له چیه. تشبیه شده، تبدیل کردن هدایت را به ضلالت تشبیه شده به فروختن هدایت و خریدن ضلالت. مشبهون به ذکر شده و مشبه حذف شده، یعنی اشتراک مشبهون بهه و مستعارون منه آمده، استبدال که مستعار است چی شده؟ حذف شده. این اصل استعاره. خب حالا خیلی هم هستند که هدایت رو می فروشند، چی می خرند؟ ضلالت. مثلا فرض کنید که پدرش عالم است، انواع فنون و علوم را داراست، خطوط خوش را خوش می نویسد، مثل نسخ و نستعلیق و تعلیق و سلس و تغراو و پدر در ادب و ادبیات و شعر، در فقاهت و فقه، در فلسفه و حکمت یگانه روزگار است. پسر در چنین دامان و خانواده ای بزرگ شده، این همه سرمایه کنارش هست، اما اینا همه رو ول میکنه، میره به دنبال لهو و لعب و عیاشی. اینجا میتوان گفت که این پسر فروخت هدایت را به ضلالت. این گنج شایان علم و هنر در کنارش هیچ بهره نبرد، رفت با هروئینی ها و تریاکی ها و سیگاری ها و چایی خورها رفیق شد. اشترب و زلالت بل هدا. خب استعاره درست شد، چون اعتیاد از چایی شروع میشه. مرتبه بعدش سیگار است، بعد از اون منقل و بافور است. لذا میبینید بافوری بی سیگاری نمیشه و بدون چایی هم نمیشه. کنار منقلش باید چایی باشه، اونم چایی پررنگ غلیظ کذایی. اینا همه مراتب داره و اینا رو استعمار برای ما آورده. من تعجبم از بعضی جوانان جبهه رو که اینها شاخص جنگ با استعمارند، ولی متاسفانه عوامل نفوذ استعمار در اینها گاه دیده میشه. مثلا سیگار میکشند. خب این که با استعمار میجنگه و بسیار هدف مقدسه و واقعا بسیار عالی هم هست، اما این که سیگار به لب می گذارد، این باز جمع بین متناقضه این میشه. و اوائل در جبهه ها خیلی سیگار می دادند، اما به حمد الله خود دولت هم متوجه هست و هوشیاره و این قطع کرد، چون معنا نداره ما با استعمار بجنگیم ولی باز در کنار استعمار زده هم باشیم. در عینی که می جنگیم، در این حال استعمار ما را بزداید و در کنار ما باشد و ما با او باشیم. خب تا اینجا معنی آیه روشن شد. حالا از این به بعدش دقت کنید. فما ربحت تجارتهم. ما اینجا گفتیم مستعار من چی بود؟ اشتراء همون عبارتون اخرای تجارت دیگه، داد و ستد. قرآن می فرماید اینها در این تجارت سود نبردند. سود نبردن از متفرعات فما وافای تفریعی است، از متفرعات مستعار من هست یا از متفرعات مستعار له هست؟ کدامش؟ مستعار من. مستعار له استبدال بود، مستعار من اشتراع بود. فما ربحت، این از متفرعات، این که دیروز عرض کردم این تفریع رو ما بعداً شرح خواهیم داد اینجاست. خود وقت تنیم. این سود نبردن از تجارت از لوازم و از متفرعات چیه؟ مستعار من هست که اشتراع باشه. در استبدال کسی نمیگه سود برد یا زیان کرد، بدل میکنه، اونه میگه من اینه به این تبدیل کردم. احتیاج داره. مثلا شما کلا ندارید، رفیقتون کتاب نداره، بهش میگید که میای کتابمونه با کلا عوض کنیم، بدل کنیم. من سرم زود سرما میخوره، کتابم زیادی دارم، کتاب به جای کلا. میگه خیلی. اینجا خیلی دربارش سود و زیان تصور نمیشه، احتیاج دیگه، این احتیاج به کلا داره، او احتیاج به کتاب داره. اما درباره اشتراع، اون یک مقوله دیگری است غیر از استبداله، اون سود و زیان درش تصور میشه. فما ربحت تجارتهم. حالا شما ببینید همین آیه‌ای که شاید اغلبتون هم حفظید، در ابتدای بقره هست دیگه، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعاره هست، استعاره تبعیه هست، دو استعاره هم مرشحه هست، سه به دلیل اینکه همراهش تفریعه فما ربحت تجارتهم. این سه تا. در خود ما ربحت تجارتهم هم یک لطفیست و دقتی و عمقی و تعمقی. چیست؟ مجاز عقلی. فما ربحت تجارتهم، سود نداد تجارت، مگر تجارت هم دارای عقل و هوش است که سود بدهد یا سود ندهد. اینجا در اصل چی بوده؟ فما ربحوا فی تجارتهم. اونا سود نبردند. سود بردن یا زیان بردن مال صاحب تجارت. تجارت چیه؟ وسیله. با این وسیله گاه سود و گاهی زیان میبرند. صیاد نه هر بار شکاری بزند، باشد که یکی روز پلنگش بدرد. اونطور نیست که بازرگان همیشه سود ببرد، گاهی هم زیان میبرد. پس سود و زیان مال تجارت نیست، مال بازرگان است، یعنی صاحب تجارت. تو همین آیه ببینید چه نکاتی است. البته می دانند آنان که دانند، و الا آنها که ندانند تا آخر هم ندانند. در این آیه شریفه چند نکته بود؟ چهار نکته. وقتی که شکافته بشه اون وقت معلوم میشه. پس اینجا استعاره مرشحه هست و صفت مستعار من اگر بگیم ذکر شده، آری صفت ذکر شده، ولی به طور چی ذکر شده؟ به طور تفریع. تفریع یعنی بعد از فای تفریعیه، بعد از فای نتیجه. اون پسری که در چنین خانه پدری بزرگ شده، از این همه هنرهای پدر یک جو بهره نبرده و اینها رو تبدیل به اون گمراهی و زلالت کرده و به دنبال گمراهان رفته، آیا سود برده؟ بله؟ نه، زیان کرده. چقدر میتوانست از این گنج استفاده کند؟ و واقعا چقدر جای تأسفه که یک عالمی دانشمندی از دنیا میره و این همه هنر رو با خودش میبره، و چقدرها شیفتند از راه دور میان که استفاده ببرند، اما اون که همیشه با پدرش بوده و همراه او بوده یک ذره از اینها بهره نبرده. خیلی جای تأسفه. فما ربحت تجارتهم. خب این اولین بحث امروز ما. خوب شکافته شد یا نه؟ بله؟ برای همه؟ بحث دوم. در بحث دوم میخواییم بگیم آقا اگر یه خورده پنجره رو هم باز کنید، صفایی از هوا به ما میرسد و به شما هم. خب بحث دوم اینه که در بعضی استعاره ها هم ممکن است صفتی از مستعار منه بیاد و هم وصفی از مستعار له، و به اصطلاح استعاره می شود مجرده و مرشحه. میشه هم چیزی؟ این چنین چیزی میشه یا نه؟ بله. مثالش مثل چی؟ لدا اسد شاک سلاح مقذفو لهو لبدون، یا لبدون، هر دو درست است، از فارهو لم تقلمی. میگوید در نزد شیری بودم که تام السلاح بود، یعنی در نزد یک رزمنده بودم. اینجا اسد استعاره هست از رجل شجاع. صفتی ذکر شده به نام چی؟ شاک سلاح، یعنی تام مستلاح. شاکی یعنی تام. این تام مستلاح بودن از صفات مستعار الله یا از صفات مستعار منه؟ کدامش؟ مستعار الله یعنی رجل شجاع، مستعار من حیوان مفترسه، اون دیگه تام مستلاح نیست، اون همیشه خودش هست و خودش. اون که سلاح برمی دارد و تام مسلاح است، رجل شجاع است. پس شاک سلاح از صفات مستعار و لهه. تا اینجا استعاره چه شد؟ مجرده. کلمه مقذف رو شارح شرح نداده، ولی ما شرح میدیم. مقذف قبلا عرض کرده بودم به دو معنی است. هل تحفظون هاتان المعنیین؟ بله؟ یادتون هست؟ به یادتون هست؟ حفظ کردی؟ خیلی خوب. آقای ابراهیم پور، بله؟ درست است؟ یک معناش اون آدمی که نه اون چاق اونجوری، یعنی این به اصطلاح ماهیچه ها و گوشت ها به هم پیچیده شده و روی هم انباشته شده در اثر کار و فعالیت یا ورزش زیاد. این یک معنای مقذف، گوشت روی گوشت خابیده، نه مثل اون چاقهایی که باد کردن و پف است و همش کف است. معنی دوم مقذف یعنی مردی که نسبت داده شده به او بسیاری از جنگ ها، مثل شهید چمران. امروز اگر شهید چمران زنده می بود، بالاترین سرلشکرهای ما بود، چون در تمام معرکه ها شرکت داشت، معرکه های بزرگ، و من جمله در جریان پاوه، و اون آتش رو او خاموش کرد. عرب میگوید هازا رجلون مقذف. خب حالا اگر مقذف به معنی اول باشد، این میتوان گفت که از صفات مستعار منه و هم از صفات مستعار و لهه، ممکنه هر دو باشه، چون احتمال هر دو داشت، احتمال هر دو رو داره، پس اون نه مرشحه حساب میشه نه مجرده، چون هم شیر ممکنه اینجور باشه که هست، قاعدتا شیرها اونجورند، گوشتهای بدنشون پر و انباشته است، و هم رجل شجاع. اما مقذف به معنی دوم این مخصوص مستعار و لهه، یعنی رجل شجاع، چون شیر کاری به جنگ نداره، او همیشه در حمله ها دنبال شکار میگرده و شکار رو هم به چنگ میزنه و پاره میکنه و میخوره، او رسم و رسومش همین است. اما رجل شجاع است که نسبت داده میشه به او کثیر من الوقائع. خب پس مقذف به معنی دوم میشه چی؟ مجرده یا مرشحه، کدامش مجرده میشه؟ پس مقذف شد مثل چی؟ شاک سلاح. تا اینجا مطلب رو خوب داشته باشید. لهو لبدون، لبد یا لبد، جمع لبده یا لبده، هر دو درست است، در مفرد دو وجه، در جمع هم دو وجه. لبده اون یالهایی است که از اطراف سر شیر روی شانه هایش ریخته و آویخته. و با سر و کله اش آمیخته. مثل یال اسب. در این صورت داشتن لبد می شود از اوصاف مستعار له یا مستعار من. مستعار من. پس تا اینجا استعاره مجرده بود، از اینجا شد چی؟ مرشحه. از فاره لم تقلم، ناخنهایش، ناخونهای این اسد، لم تقلم یعنی قطع نشده، گرفته نشده، به اصطلاح ما میگیم ناخونهاش گرفته نشده. این که ناخنهاش گرفته نشده از خصائص مستعار له یا مستعار منه، مستعار من کی گفت له؟ بگی له اینجا شنیده شد، شما بودی؟ خیلی. یعنی مرد شجاع ناخنهاش رو میگیرد، اما حیوان درنده است که نمیگیرد. او همیشه اون ناخنها رو داره. پس این هم میشه استعاره چی؟ مرشحه. پس این استعاره ما دو صفت مستعار له درش ذکر شد، دو صفت مستعارون من، دو وجه تجریدی داشت و دو وجه ترشیحی داشت. قرینه استعاره چیست؟ حالا اینا همه رو که گفتیم، این بند و بیل ها رو، قرینش چیست در این شعر؟ لدا اسد شاک سلاح مقذفو. قرینه چیست؟ لدا قرینه، شاک سلاح که گفتیم تجریده، یعنی در نزد شیری این چنین بودم. خب ما نمیتونیم در نزد حیوان درنده ای باشیم و اینجوری خودمانی هم باشیم، اون هم شیر. پس این شیر نه از اون شیر هاست، بلکه از این شیرها که ما در نزد او بودیم. لدا میشه قرینه. جامع در استعاره چیست؟ جامع دیگه شجاعت است و اون هم روشن. خب تا اینجا چند بحث امروز براتون عرض شد؟ دو قسم، دو بحث. خب اون کسی که اسد رو در قفس گرفت امروز تشریف ندارد مثل این که بله، اولا این که اسد رو در قفس کنند این رسم امروز است، نه رسم دیروز، و این شعرها در اون روز گفته شده. و ثانیاً وقتی که میگوید در نزد اسدی بودم که این صفات رو داشت، معلوم است که این حیوان درنده نبوده. و اصولاً وقتی انسان در نزد یک شیری باشه که او شیر در قفسه، دیگه نمیگه لدا اسدن. و مخصوصاً در قدیم که باغ وحش و این قفس و این تشکیلات امروزی در کار نبوده، اون در نزد شیر بودن قرینه است، ولی اینکه این شیر نه شیر درنده است، بلکه شیری است که شجاعت داره و انسان هم هست. بحث سوم درس امروز این است که استعاره رو که ما سه قسم کردیم، مطلقه، مجرده، مرشحه، از این سه قسم کدامش بهتر است؟ کدامش با طبع استعاره بهتر می سازه و مناسب تر است؟ استعاره مرشحه. چرا؟ خوب دقت کنید، ما اصلا مبنامون در استعاره اینه که میکوشیم بگیم این مستعار له خود چیه؟ خود مستعار منه، این همانه. تازه میخوایم مثلیت رو هم از بین ببریم، نگو این مرد است، بگو این شیر نر است، و نگو مثل شیر است، بگو خود شیر. حالا که ما میخوایم خیلی اصرار کنیم به این که این شیره، پس خوبه که تا میتونیم صفات چی براش بیاریم؟ صفات مستعار من یا صفات مستعار له؟ مستعار من، صفات مشبهون به. هرچه ما بیشتر صفات مستعار من و صفات مشبهون له رو برای ای بیاریم، بیشتر استعاره بودنش، بیشتر جنبه تشبیهیش چی میشه؟ تقویت میشه. و چه خوب است بدانید که اصلا ترشیح در لغت به معنی تقویت. ما میخواییم بگیم این مرد مثل شیر نیست، خود شیره. به چه دلیل خود شیره؟ به دلیل اینکه لهو لبدون، مثل شیر یال داره. و ناخونه هایش رو هم ببین که مثل شیر گرفته نشده. پس مثل شیر نیست، خود شیره. هی تقویت میکنیم جنبه مشبهون بهی رو، جنبه شیریت رو. و به همین دلیل هم این ترشیح رو ترشیح میگن، چون ترشیح در لغت به معنی چیه؟ تقویت. خب بعد مصنف میفرماید اصلا مبنای استعاره بر تناسی تشبیهه، و به همین دلیله که در استعاره مشبه ذکر نمیشه، ادات تشبیه ذکر نمیشه. و بعد شعری رو مصنف ذکر کرده که در این شعر شاعر استعاره رو که آورده و بنا رو بر تناسی تشبیه که گذاشته، ترشیح رو به نحو زیبایی بیان کرده. حالا ما ببینیم میرسیم به اونجا یا نمیرسیم. اون چرا که ما میخواهیم الان تطبیق کنیم و پیاده کنیم بر عبارت و از عبارت بستانیم، چند چیز است؟ سه چیز. لا تنسو هذه الاقسام و هذه المطالب الثلاثه. می فرماید که وسو مرشحه هست و اون مرشحه اون چیزی است که نزدیک شده به اون چیزی که هیه برمیگرده به استعاره، و اون استعاره اون چیزیست که قرنه به ما یلائم المستعار من. استعاره مرشحه اون چنون استعاره است که نزدیک شده، اگر قرنت نگفته به اعتبار ما هست. یجوز و فی من و ما مراعات و لفظ ول معنا، نزدیک شده به اون چیزی که مناسب با مستعار و منهه، مثل اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدا فما ربحت تجارتهم. استعیر الاشتراء، آریا آورده شده اشتراء برای استبدال و برای اختیار. در اصلش اختیار بوده، یعنی اینا اختیار کردن ضلالت رو به چی؟ به هدایت. یا تبدیل کردن. ثم فرع علیها، بعد متفرع شده بر این استعاره اون چیزی که مناسب اشتراعه، که اون چیزی که مناسب اشتراعه عبارت است از ربح و تجارت. ثم فرع. خب شما برگردید به صفحه قبل درس دیروز، مطلقه رو دقت بفرمایید. مطلقه اون استعاره است که نزدیک نشده به صفتن ولا تفریعن. تفریعی همچین چیزیه که الان داریم میخوانی. استعیر لاشتراء للاستبدال والاختیار، سپس متفرع شده بر این استعاره اون چیزی که مناسب با اشتراع است که اون عبارت است از ربح و تجارت، و گاهی جمع می شوند تجرید و ترشیح در یک کلام و در یک سخن، مثل قول شاعر لدا اسد شوک سلاح مقذفو. این شاک سلاح تجرید برای استعاره است، به علت اینکه شاعر وصف کرده ممدوح خود رو به چیزی که مناسب با مستعار له هست، که قصد می کنم من رجل شجاع رو. مقذف معنا کردیم و شرح دادیم. لهو برای اون رجل لبدون از فاروهو لم تقلم. این لبد و از فاروهو لم تقلم این ترشیحه، به علت این که این وصف از چیزهایی است که مناسب با مستعار منه، یعنی اسد حقیقی. لبد جمع لبده، و اون لبده یا لبده ما طلب بده، ما طلب بدهو یا طلب بده. این کتاب شما چی داره؟ نه این چاپ ها. و هیه ما طلب بده من شعر الاسد علا من کبیک. ضمیرم داره؟ طلب بدهو؟ طلب بدت؟ طلب بده؟ خوب طلب بده دیگه بعدی ضمیر نداره که. و این لبده یا لبده اون چیزیست که به هم پیچیده و آویخته از موی شیر بر دوشانه اش، و تقلیم مبالغه در قلم. قلم به معنای قد. ضمناً بدانید که رجل شجاع هم لبده یا لب لبده داره، و اون موهای صورت است که با موهای شانه، موهای سر به هم می پیچد و بر روی شانه ها می ریزد. پس رجل شجاع مثل شیر هست، و خداوند این قیافه ابهت رو به شیر داده. اگر شیر این یال رو نداشته باشه، اون ابهت رو هم نداره، مثل سگ می شود. چنون که اون رجلی که ریشها را می تراشد مثل شمپانزه می شود. ولی اون مردی که اینجور محاسنی پری داره و از موها هم از پشت ریخته و با این محاسن آمیخته، ببینید چه یال عجیبی داره و چه قیافه‌ای. جنگجویان این طورند. لذا در حالات حضرت علی اکبر علیه السلام هست که اون حضرت دارای گیسوان بوده، این گیسوان که میگن همون موهای آویخته پشت سر که با صورت همراه میشده و این مرد اون وقت یه قیافه عجیبی پیدا میکنه، یعنی از شیر هم شاید ابهتش بیشتر. و خود پیغمبر اکرم هم اینطور موهایی داشتند ظاهرا. و البته در روایات آمده که لازم نیست مرد موها را بتراشد بزند، اگه بگذاره مانعی نیست، به شرط این که هر روز اونها رو بشورد. در روایت نبوی هست که اگر میخواهید موها را بگذارید لا بأسه، ولی باید هر روز بشویید و البته تمیز کنن، آراسته کنن. و اگر اون چنان وقت و فرصتی ندارند، در این صورت اگر اونها رو کوتاه کنند بهترند. خب و اینم بدونید، البته این غیر از اینه که عده‌ای زلفی بشند و بعد این زلف و عمامه و اینا رو قاطی کنند، او باز یه مقوله دیگری است، او درست نیست. و ترشیح و ابلغ، حالا این مطلب چندمه؟ مطلب سوم. ببینید از رو عبارت چه تند میاد، ولی خب این علتش اینه که ما اونجا هضمش کردیم، خیلی نشخوار کردیم، اینا برامون دیگه حالا آسان، عبارت تند میخونیم. و ترشیح ابلغ است از اطلاق و تجرید، و ابلغ است از جمع تجرید و ترشیح، چون جمع تجرید و ترشیح به این معنی است که هم صفات مستعار له رو بیاریم هم صفات مستعار من رو بیاریم، اما اینجا همش یه پارچه مستعار من هست، به جهت مشتمل بودن ترشیح بر تحقیق مبالغه در تشبیه، به علت اینکه در استعاره مبالغه در تشبیه هست. پس ترشیح استعاره به چیزی که مناسب با مستعار و منهه تحقیقی است برای چی؟ برای استعاره، و تقویتی است برای تشبیه. حالا ذالک رو میتونید به تشبیه بزنید و های لهو هم به همون تشبیه. و مبنای ترشیح بر تناسی تشبیهه و بر ادعای اینه که مستعار و له خود مستعار و منه، نه یک شیئی که شبیه به اوست. حالا مصنف میخواد از قول این شاعر استفاده کنه که چگونه مبنای استعاره بر تناسی تشبیهه، به درجه ای که اون شاعر بنا نهاده بر علو قدر، اون چرا که بنا نهاده شده بر علو مکان. ببینید استعاره در این شعر، و شعرم این است که و یسعد حتی یظن الجهول بان له حاجة فی السماء، یعنی این ممدوح من انقدر بالا رفته بالا رفته 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 بالا رفته و انقدر رفته که آدم جاهل خیال می کند این یک حاجتی داره در کجا؟ در آسمان. انقدر بالا رفته. خب این بالا رفته یعنی چجوری؟ یعنی مثل آپولو رفته بالا رفته بالا، انقدر بالا رفته که آدم جاهل خیال میکنه این در آسمان یک حاجتی داره. اینجور بالا رفتنی منظور اینه یا استعاره است؟ این البته امروز ممکنه استعاره نباشه، این مثل همون قفس شیر میشه، ممکنه امروز استعاره نباشه، چون امروز به آسمان ها می روند و بالاتر از این کرات رو هم سیر می کنند و این تحقق داره. و یسعد و حتی یظن الجهول، این درست. اما در دیروز که این چنین نبوده، اصلا هواپیما نبوده تا چه رسد به بشقاب پرنده یا چه رسد به آپولو یا چه رسد به سفینه مادر مثلا. بله؟ چتر چجوری؟ چتر هم از اونجا بوده که مقدمه هواپیما بوده و قبل از او چتر هم نبوده. بله؟ داستان نمرود هم اون یک چیزی است که آمد از پرنده ها درست کنه ولی موفق که نشد. 4 پرنده رو بست به یک تختی و اونا آوردن پرواز کنن که جور نشد. خب علا ای حالین، شاعر نظرش اینه که این ممدوح ما در مقامات معنوی خیلی ترقی کرده، خیلی خیلی. طیران مرغ دیدی یا ندیدی؟ بله دیدید. طیران مرغ دیدی؟ توز پای بند شهوت بدرای تا ببینی طیران آدمیت. این پرواز معنوی. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این پروازه. حالا این مقام، مقام معنویه یا پرواز ظاهری مثل لک لک که انقدر بالا می رود که به صورت لکی از ابر در می آید؟ کدامش؟ مقام معنوی منظوره. پس این که شاعر میگه صعود می کند در آسمان به گونه ای که گویا او را احتیاجی است در آسمان، منظورش مقام معنوی هست. پس تشبیه کرده ارتقاء در معنویت رو به چی؟ به صعود در آسمان. مشبه به رو آورده، اراده چی کرده؟ مشبه. و باز استعاره تبعیت. استعاره در کلمه چیه؟ یسعدو، صعود می کند. خب درست شد تا اینجا؟ استعاره که متوجه شدید تا اینجا. خب حالا ترشیحش دقت کنید. میگوید انقدر بالا رفته که آدم جاهل خیال میکنه که این شخص یه حاجتی در آسمان داره. داشتن حاجتی در آسمان از مناسبات مستعار منه یا از مناسبات مستعار له؟ مستعار من، چون مستعار له مقامات معنوی بود. مستعار من پرواز ظاهری و بالا رفتن حسی. این که آدم خیال میکنه در آسمان یه حاجتی داره، این از صفات مستعار منه. ای ترشیحه. حالا مصنف میگوید اینجا که استعاره هست چون مبنا بر تناسی تشبیهه، نمیخوایم بگیم ای در مقامات معنوی انقدر پیشرفت کرده که مثلا اینطور شده مثل آدمی که در آسمانه. اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم اصلا خود این شخص داره در آسمان در ملکوت اعلا چه کار میکنه؟ پرواز میکنه. اینه مبنی بنابر تناسی تشبیهه. و اینقدر این پروازش هم زیاده که آدم جاهل خیال میکنه این تو آسمان یک چیزی گم کرده، به دنبال تسبیحش میگرده. اینجوریه. خب حالا چرا گفت آدم جاهل این خیاله میکنه؟ چه نکته ای داره؟ اینم یه نکته ای داره که دیگه وقت نیست و نوار هم پر است، جا نداره. انشالله باشه برای فردا.